Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Bu راه هایی که برای تعارض گفته شده است. عرض کردیم دیگه تعارض متفرع بر این است که ما بگوییم که هم علم و هم دین در مورد برخی از موضوعات و مسائل اظهار نظر کردند. راه هایی که گفته شده، یک راه حلی که جناب گالیله گفته، ایشون معتقد است که همون خدایی که نگارنده کتاب تدوین است، نگارنده کتاب تکوین هم اوست. کتاب تکوین نگارنده آن جدا از نگارنده کتاب تدوین نیست. همون خدایی که جهان را آفریده، همون خدا وحی می‌فرستد. منشأ اینها یکیست، علت اینها یکیست، اینا به سرچشمه واحد می‌رسند. ولی ذات تعارض این دو ممکن نیست. خدایی که نگارنده تکوین و طبیعت است، چگونه جهانی را می‌نگارد، جهانی را ایجاد می‌کند که این تنافی و ناسازگاری داشته باشد با یک کتاب دیگرش، کتاب تدوین است. تشریع و تکوین هر دو فعل خدا هستند دیگه، هر دو کتاب خدا هستند. مؤلف اینها یکی است، آفریننده اینان یکی است، نگارنده اینها یکی است. چگونه خدایی که عالم مطلق است، حکیم علل اطلاق است، قادر علل اطلاق است، به همه چیز احاطه دارد، چه آن چیزهایی که در حوزه تکوین است، چه آن چیزهایی که در حوزه تشریع است، اینها را به گونه ای قرار بدهد که با هم ناسازگاری داشته باشد. این مثل این است که بگوییم بلا تشبیه یه مؤلف دو تا کتاب بنویسد اینها با هم تنافی داشته باشد. حالا در مورد بشر امکان دارد، چون علمش محدوده، علمش تغییر پذیر است، علمش اکتسابی است، اما در مورد خدا چه این ممکن نیست. لذا چون تعارض ممکن نیست، در چنین مواردی ما باید چه کنیم؟ اونایی که ما اونها را از موارد تعارض میدانیم، قطعاً چه در واقع تعارضی وجود ندارد. در مواردی که ما احساس میکنیم میان تکوین و تدوین ناسازگاری وجود دارد، ایشون این پیشنهاد را میدهد: متشابهات کتاب مقدس را با محکمات علم جدید باید تفسیر کرد. متشابهات کتاب مقدس را، این جمله را یاد داشته باشید چون در نقد و بررسی داریم، متشابهات کتاب مقدس را با محکمات علم جدید باید تفسیر کرد و با تفسیر جدید چالش میان علم و دین را حل کرد. بگه ببینید این تناقض ها و تعارض ها از کجا ناشی می شود؟ تعارض ها و تناقض ها از اینجا ناشی می شود که شما جمود بر ظواهر کتاب مقدس دارید. اگر جمود بر ظواهر کتاب مقدس نداشته باشید و الفاظ را در معانی لغویشون محصور نکنید، هیچ وقت تعارضی پیش نمی آید. اما اگر نه، بیاید ظواهر را حفظ کنید، جمود بر حفظ ظواهر داشته باشید، جمود بر حفظ معانی لغویه را داشته باشید، اونجا گهریست که میان تکوین و تدوین، میان تکوین و تشریع ناسازگاری پیش خواهد آمد. و این راه حل اول گالیله. راه حل دوم گالیله برای حل تعارض علم و دین این است که قلمرو اینها را ما تفکیک کنیم، بگویم قلمرو علم با قلمرو دین متفاوت است. کتاب مقدس متضمن چیز معارف معنوی، نه حقایق علمی که برای فلاح و رستگاری انسان بله به درد بخورد و برتر از عقل است، برتر از استدلال و مشاهده است. کتاب مقدس متضمن معارف معنوی است. اصلا میگه عظمت کتاب مقدس به چیه؟ اصلا ما چرا نیاز به کتاب مقدس داریم؟ چرا نیاز به وحی داریم؟ آیا عظمت کتاب مقدس به این است که مسائل جزئی علوم تجربی را بازگو کرده باشد؟ نه، اینا اصلا نیازی نداریم در این مورد به کتاب. اینا یه چیزهایی است که با علم ما میتوانیم اینها را به دست بیاوریم. نیاز ما به کتاب مقدس، نیاز ما به وحی در زمینه اون چیزهایی است که خودمون نمیتونیم اونها را به دست بیاوریم. با حس، با تجربه، با ابزار عادی، با ابزار حسی و تجربی نمیتوانیم اونها را در اختیار داشته باشیم. شما عظمت کتاب مقدس را در این ندانید که همه علوم را بیاد برای شما بازگو کند. اونم چه علومی؟ علومی که بشر خودش میتواند اونها را دستیابی پیدا کند، میتواند اونها را در اختیار، حالا بعد در مدت کوتاه یا در یک مدت دراز و در مدت طولانی. مثلا خدا چرا پیامبر میفرستد؟ چرا کتاب آسمانی نازل میکند؟ آیا اینها برای نازل شدن و فرستاده شدن که یه چیزهایی که ما میتوانیم بدانیم اونها تعلیم بدهن؟ چون ضرورتی نداره. رضا میگوید که کتاب مقدس متضمن معارف معنوی است، نه حقایق علمی که به کار رستگاری انسان براید. اینم راه حل دوم گالیله است. نه دیگه، ایشون میگه که نگارنده اینا یکیست، خداست، هم تکوین هم تشریع، هر دو سرچشمهش خداست. خدایی که نگارنده هر دو است، نمیشود که یک کتابش با کتاب دیگرش تنافی و تعارض داشته باشد. اگر تعارضی را ما میبینیم، این میشود چی؟ بدوی. این تعارض ناشی از این است که آنچه کتاب مقدس در مورد علوم تجربی سخن گفته، آنچه کتاب مقدس در مورد طبیعت سخن گفته، اینا را ما جدی میگیریم. نباید اینا را جدی بگیریم. یعنی اگر کتاب مقدس در حوزه علوم تجربی وارد شده و سخنی گفته، نباید جدی گرفته بشود. کجا باید جدی گرفته بشود؟ در اونجا کتاب مقدس در مورد معارف معنوی سخن میگه، چون رسالت کتاب مقدس تبیین معارف معنوی، نه تبیین معارف حسی و تجربی که بشر خودش میتواند اونها را به دست بیاورد. خب بله، به صورت کلی اون درست است. منتها در اون مواردی که الان در نقد و بررسی میخونیم دیگه، در اون مواردی که کتاب سنت وارد شده بله وارد نشده، علتش این است که میتوانیم اونها را تحصیل کنیم. اما اون جایی که وارد شده، مثلا در مورد طبیعت سخنی گفته، بیان بگویم که علم نظریش نظریه محکمه، دین نظریش نظریه چیه؟ متشابه است. یعنی این نظریه دینی را در حوزه علوم تجربی جدی نگیری. این به چه دلیل؟ بله، اونجا که سخنی نگفته، اونجا حرفی نیست، چون نیازی نبوده. ولی از باب اعجاز علمی هم که شده باشد، بالاخره در مورد طبیعت سخن گفته است دیگه. در مورد علوم تجربی آیا کتاب سنت اصلا وارد نشده؟ این چنین چی نیست؟ خب فعل جمله وارد شده، در اون فعل جمله هم قلمرو را به علم بدهیم، بگویم که نظریه دین را در اونجا جدی نگیرید.
اینا با مقایسه با دین خودشون
میکرد. بله دیگه،
دین ما فعل جمله
مقایسه. بله اصلا، یکی از جواب ها همینه، یکی از جواب ها همینه که اینها با توجه به دینی که در عصر اونها، در زمان اونها، در جایی که اینها بودن رایج بوده، این حرف را زدن. چون دین مسیحیت بوده است دیگه، عمدتا دین مسیحیت بوده است. بگیم بله این درسته، قرآن کتاب علم نیست، یعنی رسالت تبیین علوم تجربی را چیه؟ ندارد. اما اون جایی که وارد شده، اون جایی که وارد شد، در مورد طبیعت سخن نگفته، چقدر در مورد کیهان شناسی ما آیه داریم، در مورد ستاره شناسی، در مورد خورشید مرکزی جهان، در مورد فلان چیز آیه در قرآن است. در اونجا که وارد شده اینجا را بیان بگم، نه چون قلم رو به دین نیست، دین اینجا به شوخی با شما سخن گفته است، این بله جدی نگیرید، بیاد علم را جدی بگیرید. خب این چه دلیل میخواد؟ منظور این راه حلی که گفته شده بر اساس تعارض علم و دین مسیحیت بوده است، در عصر او این رایج بوده است. این دوتا راه حل اگر صحیح هم باشد نسبت به دین خودش، یعنی نسبت به دین مسیحیت صحیح خواهد بود، در حال چه بسا این راه حل نسبت به ادیان دیگر ساری و جاری نباشد. خب مسیحیت جدی سخن نگفته، خب چه دلیل اسلام جدی نگفته است؟ و علاوه این سوال پیش می آید که ایشون چه گفتن؟ ایشون گفتن که ما به واسطه محکمات علم متشابهات دین را تأویل و توجیه می کنیم، یعنی دین را متشابه کردن در حوزه طبیعت و تجربی، روم تجربی آیات کتاب مقدس را متشابه می دانن، اما نظریه دین علمی را چیه؟ نظریه محکم. و در اونجایی که محکمات در مقابل متشابهات و متشابهات در مقابل محکمات است، خب عقل چه حکم میکند؟ میگه به واسطه محکمات از متشابهات رفع تشابه باید کنید، به واسطه محکمات متشابهات را باید بله تعبیر کنید. خلاصه ایشون میگوید آنچه در کتاب تکوین است و دانشمندان علوم تجربی از اون پرده برمی‌دارن، اینا محکمات است. آنچه در کتاب تدوین است متشابهات است. چه باید کرد؟ خب از متشابهات باید دست برداریم. خب این حل تعارض چه نشد؟ این معناش این است یه رقیب را از میدان ما خارج کنیم دیگه، به دین بگوییم چه بله در اینجا قلم رو به تو نیست و بیان تو را ما جدی نمیگیریم، اینجا را میدهیم به رقیب دیگر چه علم باشد. این حل تعارض نشد، این خارج کردن یک رقیب از صحنه بله تعارض و ناسازگاری شد. بله یکی را اولا این صغراش هم درست نیست، بگویم چه آیات کتاب مقدس متشابه هستند اما نظریات علمی چی محکمات هستند. کجا محکمات هست؟ جلسه قبلی گفتیم دیگه، بخیر نظریات علمی بر اساس فرضیه ها ظن نیست، قطعی نیست، حالا قطعی هم باشد بسیار محدود است و هیچ دانشمندی هم بله ادعای قطعیت نظریه خودش را نکرده. در بحث تحول انواع یکی از موارد تعارض اونجا بود دیگه، ثبات انواع و تحول انواع، آیا نظریه تحول انواع یک نظریه 100% قطعی بوده است تا ما به واسطه آن بیاییم آیات قرآن را توجیه کنیم بگویم نه انسان از همون اول انسان آفریده نشده، یه نوع دیگری بوده، کاملتر شده، ساختار وجودی او پیچیده تر شده و شده چی؟ انسان. نظریه قطعی نیست، یعنی هم صورا را معنی می کنیم هم کبرا را. این چه دین متشابه هست، علم محکم هست، این را محکم بدانم اون را متشابه، حاضر اول رو کنم. آیا در همه موارد نظریه دینی متشابه هست و در همه موارد نظریه علمی محکم هست، قطعی هست؟ خب این چنین چی نیست. و ثانیه سلم ناچه این چنین هست. خب در اونجایی که شما میایید از متشابهات رفعیت میکنید به واسطه محکمات، خب بالعکس شد. چطور بالعکس شد؟ یعنی نظریه علمی شد متشابه نظریه دینی شد چی؟ محکم. اگر این یه قاعده کلی است که از متشابه باید دست برداشت، محکمات را باید حاکم قرار داد، خب عکسش هم ممکنه، شاید یه چیزی در دین قطعی باشد در مورد همون چیزی که علم سخن گفته است. اون راه حل دومش هم ناسازگار است. راه حل دومش چه بود؟ که بله قلمرو دین و علم متفاوته، کتاب مقدس متضمن معارف معنوی است نه حقایق علمی. خب که گستره دین را منحصر می کند به معارف معنوی، در حالی که ما اگر به متون دینی مثلا متون اسلامی مراجعه کنیم مسائل فراوانی را می یابیم از امور دنیوی و مادی. که متون دینی تنها از امور معنوی سخن نگفتن، از امور دنیوی و مادی هم سخن گفتن. و رضا این نوع راه حل مطرح کردن از کردم دیگه، خارج ساختن رقیب از میدان نزاع و چالش از راه حل محسوب نمی شود. این دو تا راه حل، راه حل اول گالیلی، راه حل دوم. ما این را دیگه مختصر اینجا بحث کردیم، چون ترمه های قبلی این را یادم از 5-6 جلسه نظریه گالیلی را بحث کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. سه، راه حل سوم راه حل جناب کانت، که ایشون بله با روش تفکیک گستره علم و دین، گستره علم و دین را تفکیک کنیم تا تعارضی که احیانا پیش می آید این تعارض برطرف بشود. یعنی با ارائه ذهن شناسی و تفکیک نومن با فنومن، را در بحث معرفت شناسی هم این بحث بود، بله، واقعیت هایی که هست با اون چیزی که در ذهن وجود دارد، این دوتا واقعیت جدای از هم هستند، عین هم نیستند. در اصطلاحشون تفکیک نومن از فنومن، یا نومن یعنی همون عالم فی نفسه، واقعیت ها فی نفسه، فنومن عالم پدیدارها، عالم پدیدارها همون عالم ذهن است دیگه، چون واقعیت خارجی در کجا پدید می آید و نقش می بندن در همون ذهن، در اصطلاحشون عالم نومن و فنومن، یا فومن فنومن هم می گوین، نومن هم می گوین، فومن هم می گوین. عالم فومن یا نومن با عالم فنومن، اینا دو عالم جدای از هم هستن، اینها را باید از هم جدا کنیم. از این نکته استفاده می کند که یک نکته معرفت شناسی است. از این استفاده می کند و می گوید وظیفه علم کشف عالم طبیعت و وظیفه دین راهنمایی و روشنگری انسان، ایثار اخلاقی و آرامش بیشتر و جامع‌تر و ضمانت اجرایی وجدانیات اخلاقی است و دین را در اعتقاد به خدا و اختیار و وجود انسان ایشون منحصر می کنن. پس چون دو تا عالم است، حالا با زبان خودمون عالم عین و ذهن دیگه، عالم عین عالم ذهن، عالم پدیدارها عالم واقعیتها، اینطور نیست آنچه واقعیت هست در ذهن پدید بیاید و منعکس بشود. در این چه ربطی به این بحث دارد؟
مثلا راه حل میکنه
به نظر میرسه
راه حل نیست، که
ایشون
به
جایی
که معادله رو حل
کنه معادله رو پاک میکنه. به این معنا دیگه، یعنی دین را حتی اقلی میدونه،
تعارض حل کنه، یعنی که بیاد تعارض کلن از ریشه از
دین رو تحقیق بدونه. بعد گرام در نقد و بررسی اون را هم اشاره میکنه. منظور این است که این دوتا عالم چون جدای از هم هستند، در طبیعت، طبیعتی که واقعیتی است که ما با آن مواجه هستیم، شناختی که از طبیعت دین در اختیار ما قرار میدهد، همون عالم پدیدار شناسی، شناختی که دین از عالم در اختیار ما قرار میدهد، اینطور نیست که 100% مطابق باشد با اون واقعیتی که اون پدیده در جهان دارد. چرا؟ چون رسالتشون نیست. خودشون میگه که وظیفه علم کشف عالم طبیعت، وظیفه دین راهنمایی است، روشنگری است، ایثار اخلاقی و آرامش را به انسان برمغان آوردن. خب اگر دین وظیفه‌اش این است که انسان را آرام کند، حالا با هر زبانی، یه چیزی را در مورد طبیعت بگوید چه مطابقت داشته باشد، یا نه چیزی را بگوید چه مطابقت نداشته باشد. یعنی عالم نومن با عالم فنومن متفاوت و متغایر باشد. این هیچ ضرری به رسالت دینی نمی رساند. چون همه اینا برای این است که انسان راهنمایی بشود دیگه، هدایت بشود، آرامش پیدا کند، نظر اخلاقی، وجدان اخلاقیش بیدار بشود. این لازمش این نیست که دین در مورد طبیعت سخنی را بگوید که کاملا مطابق با واقعیت‌های عینی و خارجی باشد. خب این جوابش این است که اولا این نظر معرفت شناسی درست نیست. عالم نومن و فنومن را از هم جدا کردن، عالم پدیدارشناسی را با عالم پدیدارهایی که در واقع هستند جدا کردن، این تفکیک میان عالم عین و ذهن است که در فلسفه هم خوندید که این سر از چه چیزی در می آورد؟ اگر اینها را ما مطابق هم ندانیم سر از چه چیزی در می آورد؟ سفسته دیگه، سفسته می شود دیگه. اون وقتی که راه معرفت دیگه بسته است. اهل سفسته همین را می گویند دیگه، بگم واقعیتی هم باشد ما نمی توانیم بشناسیم. واقعیت آنچنانچه هست در ذهن انسان ها منعکس پیدا نمی کند. این هم از جهت معرفت شناسی ناتمام هست و از این جهت چه که قلمرو دین را منحصر می کنم به چی؟ این که ضمانت اجرایی برای اخلاق باشد. راهنمایی، روشنگری، وجدان اخلاقی انسان ها را احیا نمودن. خب این با اون واقعیتی که دین دارد مطابق نیست، چون در دین و متون دینی تنها راهنمایی دین و روشنگری دین در حوزه مسائل معنوی گفته نشده. دین امور مادی را هم گفته، امور دنیوی را گفته. مثلا دین اسلام چه دایه این را دارد که من میخوام دنیای شما را هم آباد کنم، نه تنها آخرت شما را آباد کنم، دنیای شما را هم. و دنیای شما را آباد کنم، خط خطوطش را باید دین چیه؟ ترسیم بکنند. شما بیاد منحصر کنید. ببینید این نظریه ها را مطرح کردن ناشی از این است چه بالاخره دین رایج اینها مسیحیت بوده است دیگه. درست است، در مسیحیت در کجا؟ در متون مسیحی، مثلا در انجیل مهمتر متن، بله اینها کتاب مقدس است، تورات انجیل. اونم تورات انجیلی که دست نویس خود بشره، تحریف شده است. یه چیزهایی هست، نه یه چیزهایی، خیلی چیزها هست که با بله عالم واقع هیچ مطابقتی ندارد. و این چی میگه جدی نگیریم، گالیلو اینها میگفت، این درست است در مورد دین مسیحیت. اما همه ادیان را، چون این نظریه نظریه است که بعدن هم میرسیم، نظریه حتی اقلی یا حتی اکثری دین. بعضی طرفدار نظریه حتی اقلی هستن، بعضی طرفدار نظریه حتی اکثری. بعضی هم میگوند چه دین حتی اقل اون چیزی که برای هدایت بشر و راهنمایی بشر لازم است اون را باید بگوید. اصلا هیچ ضرورتی ندارد که وارد سایر حوزه ها بشود. بعضی ها معتقد هستن چه نه، بعضی فیلسوفاندی معتقد هستن چه بله نظریه دینی نظریه حتی اکثری است. دین در همه ی حوزه ها وارد می شود و اظهار نظر می کند. بله دیگه، بعضی از راه الله تعارض به برخی از اون دیدگاه ها برمی گرده. بله برخی از راه های رفع تعارض به همون دیدگاه هایی که مطرح شد برمیگرد. اونتا اینا تعارض را پذیر. من چی اینا را گفتم راه الله تعارض به اعتبار اینکه اینا میگن تعارض هست. تعارض هست. تعارض را چگونه رفع کنیم؟ میان صورت مسئله را پاک میکنم دیگه. دین را از
مشکل دوستان
میشه با اینا. بله دیگه اینا درست نیست دیگه. این راه الله راه الله های درستی نیست. یا همون راه حلی که راه حل چهارم، بله دیگه راه حل چهارم میشود. راه حل فیلسوفان تحلیل زبانی است که امروز هم اشاره کردیم. یا پوزیتیویست ها که معتقد هستند چه زبان دین و زبان علم جدای از همه. و مثلا پوزیتیویست ها میگویند چه گزاره های دینی فاقد معنا هست. گزاره های تجربه پذیر معنادار هست. شما بخواهد یک گزاره معنادار را از گزاره فاقد معنا تشخیص بدهید، گزاره معنادار گزاره تحقیق پذیر است. کدوم گزاره تحقیق پذیر است؟ گزاره های تجربی، اینا تحقیق پذیر هستند. اما گزاره های چی تحقیق پذیر نیستن، فاقد معنا هستند، مثل گزاره های متافیزیکی. گزاره های متافیزیکی گزاره های معنادار نیست، چون تحقیق پذیر نیست. آیا با حس و تجربه اینها تحقیق پذیر هستند؟ نه. پس بنابراین گزاره فاقد معنا خواهد بود. مثل لفظ مستعمل و مهمل چه میگویم؟ میگویم مهمل معنا ندارد دیگه. این گزاره های دینی هم بی معنا هست. چرا؟ چون تحقیق پذیر نیست. وقتی اینها فاقد معنا شد، خب صحنه را باید به رقیبش بدهیم دیگه. رقیبش چیز؟ علم هست. بگویم که هرچه علم بگوید. خب اینم باز همونطور که میبینید علاج تعارض نشد، رقیب را از میدان خارج کردن. اینجا هم میگن تفسیر سمبولیک، نمادین. فیلسوفان تحلیل زبان اینطور میگن دیگه، اینطور دینی زبان اینها زبان بیان بله واقعیت ها نیست، و رضا اینا در تفسیر کتاب مقدس تفسیر سمبولیک را، تفسیر نمادین را، نه آدمی بوده است نه حوایی بوده است. این تفسیر سمبولیک که برخی از بله مفسرین متجدد که اهل تجدد و روشن فکری هستند همین راه را پیمودند. این هم راه حل چهارم. راه حل پنجم. راه حل پنجم راه حل است که بله راه حل چهارم این است دیگه. بله گزاره های دینی گزاره های تحقیق پذیر نیستن، پس فاقد معنا هستن و اعتبار ارزشی نه. فاقد معنا باشن این چنین است دیگه، ارزش اعتباری ندارد. اما گزاره های علمی تحقیق پذیرن، پس معنادارن، پس ارزش خواهند داشت. ما گزاره که فاقد معنا باشد چی نمیتوانیم برای اون را تکیه کنیم. راحت دیگر راحت اگزیستانسیالیست ها. اینها یکی از اینها چه آیه کارل بارس، کارل بارس سوئیسی دیدم، متفکر سوئیسی شاید اینه کارل پاس اوندن تطور بیدن. ایشون میگرد قلمرو دین درمان دردهای مشخصی است، اما مسائل و مباحث علمی از عرصه دین جداست. یا آیه بله بولتمان، ایمان به گزاره های دینی و مذهبی برای مرتفع ساختن دلهره های انسانی و تشویش های روحی است. ایمان، دین، گزاره های دینی این چنین هستند، درمان دردهای مشخص یعنی همین دیگه. اون اضطراب ها، نگرانی های روحی و روانی انسان را دین علاج می کند. بله، تشویش های روحی انسان را برطرف می کنند. اندیشه خدا برای جامعه و برقراری نظم و هماهنگی لازم است. یعنی اعتقاد به خدا، اندیشه خدا به عنوان یه واقعیت نیست، برای این است که با این اندیشه نظم در جامعه برقرار بشود، هماهنگی پیش بیاید. یا مارتین گوئر به تفکیک رابطه شخص با شخص و رابطه شخص با شی، دو تا رابطه هست، یکی رابطه شخص با شخصه، یکی رابطه شی با شخصه، شخص با شی. میگه علم منحصر به رابطه دوم هست. علم میخواد چه کند؟ رابطه شخص با اشیا را میخواهد بیان کند. رابطه شخص با اشیا را. اما دین در رابطه اون اولی قدم برمی‌دارد، یعنی رابطه شخص با شخص و انسان با انسان. پس دیگه تعارضی پیش نمی آید. چون اینا من دیگه جواب این است، خب اینها دین را اولا اینها بر اساس دین مسیحیت بره. از دین مسیحیت. اما خب دین چه منحصر به دین مسیحیت نیست. ما بگوییم بله، همطور که دین مسیحیت از رابطه شخص با اشیا سخن نگفته، پس همه ادیان هم اینچنین هستند. اگر لن دین اسلام چه اینچنین نیست. ما وقتی چه میتونه دین اسلامی را مراجعه میکنه، هم رابطه شخص با شخص، هم رابطه شخص با اشیا، هم رابطه شخص با خدا، رابطه انسان ها با انسان ها، انسان ها با طبیعت، انسان ها با خدا، همه این رابطه ها و اصولی که در این رابطه ها لازم و ضروری است بحث شده و بر اساس آن راه حل ارائه شده است. چند تا راه حل باقی مونده ان شاء الله جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.